و آله طیبین طاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما این بود که بنابر امتناع آیا دلیلی بر ترجیح امر یا نهی وجود داره یا وجود نداره. عرض کردیم عده‌ای از آقایون میگن اگر قائل به امتناع شدیم تقدیم جانب نهی. در ارتباط با تقدیم جانب نهی عرض کردیم استدلال کردن به این که دلیل نهی شمولیست و دلیل امر بدلیست و چون دلیل امر شمولیست اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلیست. این مسئله بود که عرض کردیم. گفتیم کبرای این بحث را آن چون در بحث تعارض عموما مطرح میکنن، البته به نظرم میاد آخون در بحث عام و خاص هم اینو مطرح کرده که اطلاق شمولی و اطلاق بدلی، در یه جای دیگه هم مطرح کرده، سه جا در کفایه بحث اطلاق شمولی و اطلاق بدلی و تقدیمش رو مطرح کرده. اونجا آن بحث میکنن که آیا اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی است یا مقدم نیست. من اجمالا نظر مرحوم آخوند رو تو این مسئله بگم. مرحوم آخوند همونطور که در کفایه خوندید، ایشون معتقده که اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی نیست. عمده دلیل مرحوم آخوند هم اینه که اطلاق بر اطلاق مقدم نیست، چون تقدم باید به قوت ظهور باشه و هر دلیلی که ظهورش مستند به اطلاق باشه به لحاظ قوت در پایه دلیل دیگری است که اونم مستند به اطلاق. ایشون و من عام شمولی بر مطلق بدلی مقدمه، عام شمولی، چون شمول و سریان رو ما از وضع میفهمیم، پس عام شمولی مقدمه بر مطلق بدلی است، ولی مطلق شمولی مقدمه بر مطلق بدلی نیست. چرا عام شمولی مقدمه؟ چون دلالت دلیل عام به وضع است و دلالت دلیل مطلق به اطلاق است، به مقدمات حکمت است. پس مهم اینه که دلالت به وضع باشه یا به قرینه عامه باشه. اگه به وضع باشه، اونی که دلالتش به وضع است مقدم است بر اونی که دلالتش به مقدمات حکمت. به خاطر این مرحوم آخون میفهمن اگر فرض کنید که مطلقتون شمولی بود، عامتون بدلی بود، آخون میفهمن فن عام بدلی مقدمه بر مطلق شمولیه. چرا؟ چون اونی که بدلیست دلالتش به چیه؟ به وضع عام بدلیه. گفتیم مطلق بدلی نه عام بدلی. پس ایشون نظرش اینه که مهم اقوائیت دلالت و ظهور است و کلن دلالت عام چون به وضع است اقوای از دلالت مطلق است، تفاوتی بین شمولیت و بدلیت هم وجود نداره. این نظر مرحوم آخر. ایشون میفهمن از هر نیست چون اونم باید به مقدمات حکمت فهمیده بشه. از هر زمانی است که به وضع بخواد فهمیده بشه. اگر عام شمولی باشه بله، چون به وضع است از هر است، اما اگر به اطلاق است به مقدمات حکمت است از هر نیست. این فرمایشی است که مرحوم آخون مطرح میکنه. آی خویی هم می فهمن وجه تقدیم مطلق شمولی بر مطلق بدلی سه تاست و در هر سه ایشون هم مناقشه می کنن و میگن وجهی برای تقدیم مطلق شمولی بر بدلی نیست. آی صدر هم می فهمن وجهی برای تقدیم مطلق شمولی بر بدلی نیست. من فعلا آرا دارم میگم در کبرای مسئله که این که بخواد اطلاق شمولی مقدمه بر اطلاق بدلی بشه وجهی برای تقدیم نیست. عمده استدلالم اینه که همیشه تقدیم دلیلی بر دلیل دیگر یکی از دو مبنای کلی رو داریم دیگه. یواشتر بگم یا تندتر؟ یواشتر. ایشون فهمن که کلن نکنید وجه تقدیم دلیلی و دلیل دیگر یکی از این دوتا جهت باید درش باشه. یکی این که دلیلی که مقدم میشه باید قرینه بر دلیل دیگه باشه، چون همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدمه. پس دو تا دلیل اگر یکی بخواد بر دیگری مقدم بشه، یا باید دلیلی که مقدم میشه قرینه بر اون دلیل دیگه باشه از باب این که همیشه قرینه بر ذوالقرینه مقدمه. رأیت اسدن یرمی، یرمی قرینه بر این که مراد شما از اسد چیه، پس ظهور یرمی مقدمه بر ظهور اسد است. اسد ظهور در حیوان درنده داره، اما به قرینه یرمی اسد به معنای رجل شجاعه، پس قرینه بر ذوالقرینه کلن مقدمه. و یا اون دلیل دومی که قرار مقدمه بر دلیل اول بشه باید ازهر از دلیل اول باشه، پس یا باید قرینه و ذوالقرینه باشن یا باید ازهر و ظاهر باشن. خب ازهریت رو چجوری شما میتونید شناسایی کنید؟ مرحوم آخون میفهمن اگر دلالت به وضع باشه ازهر است، از اونی که دلالتش به مقدمات حکمت، چون مقدمات حکمت باید احراز بشه تا دلالت شکل بگیره. تا شما احراز نکنید مقدمات حکمت رو، دلالت شکل نمیگیره. ولی دلالت وضعی وقتا تعبیر به تنجیزی بودن میکنن، یعنی دلالت اطلاقی تعلیقیه، دلالت وضعی تنجیزیه. دلالت اطلاقی تعلیقی یعنی چی؟ یعنی معلقه بر تمامیت مقدمات حکمته. پس دلالت اطلاقی رو میگن تعلیقی است، تو بعضی از بیان ها اینطوری. دلالت وضعی رو میگن تنجیزی است، یعنی معلقه بر چیزی نیست. دلالت وضعی معلقه بر چیزی نیست. خب اینجا مرحوم آخون میفهمن ازهر و ظاهره. البته چون شما باید با این اصطلاحات آشنا باشید، بعضی ها معتقدن که اون قرینه و ذوالقرینه هم از مصادیق ازهر و ظاهره، یعنی اصلا دوتا مبنا نیست. یعنی میگن این که قرینه هم بر ذوالقرینه مقدمه چون اون ازهره، اون یکی دیگه ظاهره. پس اینطوری نیست یا قرینه باشد یا ازهر باشد. بعضی هم میگن هر جا که شیئی ازهر باشه قرینه است. پس بعضی هم معتقدن که ما یک معیار و ملاک داریم، اون یک معیار و ملاک تقدم قرینه بر ذوالقرینه است. بعضی هم میگن یک معیار داریم، تقدم ازهر بر ظاهره. بعضی هم میگن نه، ازهر و ظاهر یه بحث، قرینه و ذوالقرینه هم یه بحث دیگه است. حالا اینها رو در بحث تعارض ادله به تفصیل باید بحث کنیم، اونجا مرکز بحث ایناست. ولی به همین اندازه که بحث اطلاق شمولی و اطلاق بدلی اون روشن بشه خواستم عرض کنم. به خاطر این آقایون در موارد اطلاق شمولی و اطلاق بدلی میگن به هر حال اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی نیست، چون اطلاق شمولی ازهر از اطلاق بدلی نیست. خب اما غیر از معیار ازهریت، بعضی اومدن یه استدلال دیگه‌ای کردن برای تقدیم اطلاق شمولی در دلیل نهی بر اطلاق بدلی، و اون استدلال اینه که همیشه دلیل الزامی بر دلیل ترخیصی مقدمه. ما کاری فعلا به بحث شمولیت و بدلیت نداریم، ما عرضمون اینه که دلیل الزامی همیشه با دلیل ترخیصی اگه معارضه کرد، دلیل الزامی مقدمه بر دلیل ترخیصیه. و اینجا در حقیقت تعارض دلیل الزامی است با دلیل ترخیصی. پس یک کبرا مطرح کردن که دلیل الزامی همیشه مقدمه بر دلیل ترخیصیه. یه صغرا مطرح کردن که اینجا از تعارض دلیل الزامی با دلیل ترخیصی است. ما از صغرای بحث شروع کنیم ببینیم اصلا این مصداق این کبرا هست یا مصداق این کبرا نیست. مورد بحث ما چی بود؟ مورد بحث ما اجتماع امر و نهی بود، واجب و حرام بود. پس یک طرف حرمت است، یک طرف چیه؟ یک طرف هم وجوبه. پس چجوری آن میفرمن اینجا تعارض دلیل الزامی و دلیل ترخیصی است؟ هر دو که الزامی هن، یکی وجوبه یکی حرمت. شما میخواید بگید حرمت مقدمه بر چیه؟ مقدمه بر وجوبه. پس چجوری شما میگید اینجا تعارض دلیل الزامی و دلیل ترخیصی است؟ ما میخوام این صغرا رو الان توضیح بدیم با توجه به اینکه بحث ما از واجب و حرام است. چجوری این آقایان گفتن این تعارض دلیل الزامی و ترخیصیه؟ آن میفرمن که دلیل امر میگه من صرف الوجود امر رو میخوام، صرف الوجود طبیعت رو میخوام. سله به ما نگفت نماز در زمین غصبی بخون، بلکه به ما چی گفت؟ گفت طبیعت نماز رو اتیان کن. خب اون دلیلی که به ما میگه طبیعت نماز رو اتیان کن، در ذات خودش یه مدلول دوم داره. مدلول دومش چیه؟ مدلول دومش اینه که تو مجازی که این طبیعت نماز رو در ضمن هر فرد از افرادش اتیان کنی. پس اون دلیلی که به ما میگه طبیعت نماز رو تو اتیان کن، داره به ما میگه این اجازه رو من شارع به تو دادم که این طبیعت رو در ضمن هر فرد از افرادش که بخوای اتیان کنی. پس سله دو تا مفاد داره. یک، لزوم اتیان به طبیعت صلات است. دو، اجازه اتیان طبیعت صلات در ضمن هر فرد از افراد که از جمله اون افراد اتیان نماز است در زمین غصبی. پس دلیل سله به من داره میگه تو مجازی که طبیعت صلات رو در زمین غصبی اتیان کنی. دلیل لا تغصب چی میگه؟ میگه غصب نکن حتی در ضمن صلات. خب الان تعارض بین چیه؟ تعارض بین دلیل الزامی تحریم است و دلیل ترخیصی سله است. بین اینا تعارضه. و الا بین طبیعت صلات و ترک غصب که تعارضی وجود نداره. پس بحث ما شد چی؟ بحث ما شد صغرای تعارض دلیل الزامی و دلیل ترخیصی. پس بین دلیل الزامی و ترخیصی الان تعارض واقع شد. خب این صغرای بحث، کبرای بحث. هر وقت دلیل الزامی و دلیل ترخیصی با هم دیگه تعارض کردن، دلیل الزامی مقدم بر دلیل ترخیصی است. چرا دلیل الزامی مقدم بر دلیل ترخیصی است؟ دلیل الزامی حاکی از یک مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه است. دلیل الزامی همیشه حاکی از یک مصلحت ملزمه یا مفسده ملزمه است. اما دلیل ترخیصی حاکی از مصلحت الزامی که حتما باید استیفا بشه یا مفسده الزامی که حتما باید ترک بشه نیست. به خاطر این ما هر وقت موندیم که الزام یا ترخیص، الزام یعنی یه مفسده ملزمه یا مصلحت ملزمه است، ولی ترخیص که ممکنه لا اقتضایی باشه، ممکنه اقتضایی باشه که اقتضایی هم یعنی همین نفس مطلق الانان بودن مصلحت داره. خب عقل ما میگه هر جا تو موندی که یه مصلحت ملزمه ای داره از دستت میره یا یه مصلحت غیر ملزمه ای داره از دستت میره، خب باید مصلحت ملزمه رو استیفا کنید دیگه. نکنید الان این وجه تقدیم دیگه ربطی به اطلاق شمولی و بدلی با اون بیانهایی که کردیم نداشتی که دلالت کدوم ازهر است، دلالت کدوم ازهر نیست. توجه کردید دیگه به اظهر و ظاهر ما کاری نداشتیم، ما خواستیم بگیم یک کبرا داریم، هر وقت ما تعارض داشتیم بین حکم الزامی و حکم ترخیصی، عقل ما میگه که خب حکم الزامی مقدم بر حکم ترخیصی. خب در ارتباط با این فرمایش آقایون، این دو تا مطلب داره. یه مطلبش برگشتش به بحث بعدی است که مثلا دفع مفسده اولای از جلب منفعته یا نه، اونو اونجا بحث میکنیم. یعنی اگر شما از حوزه امر رفتید تو حوزه ملاک، ما در استدلال بعدی برای تقدیم جانب نهی حوزه ملاک رو مطرح میکنیم. پس یه بخشش مال تقدیم یک ملاک بر ملاک دیگر است، ولی یه بخش از استدلال میتونه به عنوان این باشه که نه، تقدیم دلیل الزامی بر دلیل ترخیصی جمع عرفیه، جمع دلالیه. چجوری جمع عرفی و جمع دلالی است؟ اگر شما لا تقصب رو مقدمه بر سله در رابطه با زمین غصبی بکنید، شما رفع ید از مدلول دلیل سله نکردید. دلیل سله دلالت بر این میکرد که به لحاظ واجب، به لحاظ امر من، امر سله، به لحاظ اونی که من دارم دستور میدم، صلات در زمین غصبیم محصل این غرض من هست، پس تو به لحاظ دستور من من این نداری که در زمین غصبیم نماز بخونی. اما سله دلالت نمی کرد که به حیثیت دیگری تو منع داشته باشی در زمین غصبی نماز بخونی. از اون جهت که من طبیعت صلات رو میخوام، این طبیعت صلات در ضمن هر فرد از افراد صلات قابل اتیانه، از حیث طبیعت صلاتی که من از تو میخوام. درسته؟ دلیل سله اینو میگفت. اما ممکنه اون فرد از حیث دیگری منع داشته باشه، من اون حیث رو بهش کاری ندارم. یه بار دیگه عرض میکنم، پس این که ما میگیم از دلیل سله ترخیص میفهمیم، یعنی ترخیص از حیث صلات، از حیث تطبیق صلات با این فرد تو مجازی، اما از حیث دیگه من داری یا من نداری، من به اون کاری ندارم. دلیل سله هم چیزی رو نمیگه. پس دلیل سله نمیاد بگه نماز در زمین غصبی مباح است. دلیل سله نمیاد بگه نماز در زمین غصبی مباح است، بلکه میگوید اون صلاتی که من گفتم قابل تطبیق به نماز در زمین غصبی هم هست، ولی ممکنه نماز در زمین غصبی به جهت دیگه‌ای ممنوع باشه. از جهت تطبیق این طبیعت مجازی، اما ممکنه به جهت دیگه ممنوع باشه. خب پس اگر مفاد ترخیص ما اینه، بله با مفاد الزام منافات نداره. جمع عرفیش چیه؟ جمع عرفیش اینه که هر چند شما صلات رو میتونستی تطبیق بکنی، اما چون منع شرعی و قانونی دارید نباید به این تطبیق بکنید. این میشه تقدیم جانب نهی بر چی؟ بر جانب امر. خب دیگه این الان کاری به مصلحت نداشت، این به چی داشت؟ به حوزه دلالت کار داره. حوزه دلالت یعنی شما در حوزه دلالت وقتی دو دلیل داشته باشید، یکی بگه از حیث من ترخیص نداره، یکی بگه از حیث دیگری من داره، عرف میگه خب بین اینا قابل جمعه. بله این فرد صلات هست، ولی چون غصب است نباید انجامش بدیم، و اینا با هم تعارضش به این نحوه حل میشه. این میشه همون تقدیم جانب نه. درسته؟ بفهم
اینجا که دلیل سرده درار در طبیعت شبا جرد کل سرده میکنه اینجا درارش انتظامی یا مطابقی؟
این که قابل تطبیق با هر فرده؟ نه مطابقی که قطعا نیست، حد اکثر التزامی.
اینجا میشه که دلیل لا تحصر مطابقی دلیل لا تحصر مقدم شد بر التزامی دلیل؟
خب دلیل مطابقی رو آقایان میگن مقدمه بر دلیل التزامی نیست دیگه. این که همیشه شما بگید دلیل مطابقی مقدمه بر دلیل التزامی، اینطوری نیست. میگن اونا به لحاظ دلالت در یک پایه. خب استدلال تا به اینجا روشن شد. پس تقدیم دلیل نهی بر دلیل امر است. البته آقایان گفتن دلیل الزامی بر دلیل ترخیصی مقدمه، اما ترخیصی از این نوع. من عرض کردم دلیل سله نمیگه نماز در زمین غصبی مباهه. اگه میگفت در نماز در زمین غصبی مباهه، بعد جمع عرفی نداشت. اینو نمیگه. میگه نمازی که من گفتم بر نماز در زمین غصبی هم قابل تطبیقه، ولی حالا اون نماز در زمین غصبی به جهت دیگه اگر حرمت داشته باشه من با اون کاری ندارم، چون من به اون مباه گفتم، مباه نگفتم، گفتم فقط تو میتونی تطبیق بدی. خب این تقریب بعدی. خب اگه این باشه میشه جمع دلالی، میشه جمع عرفی، نتیجه میشه تقدیم جانب نهی بر جانب امر. پس چرا جانب نهی بر جانب امر مقدمه؟ چون جمع عرفی اینو اختصاص میکنه، جمع دلالی اینو اختصاص میکنه. آیه صدر به این استدلال اشکال میکنن. آیه صد میفهمن این استدلال شما خلف امتناعه. اگه واقعا این از باب جمع دلالی است پس امتناعی در مسئله وجود نداره. وقتی بین دلیل سله و دلیل لا تخصب عرف بین اینا جمع میکنه به این که اینجا غصب است و ایشون میفهمن امتناعی وجود نداره. امتناع مال اونجایی است که ما نتونیم بین این دو دلیل جمع کنیم، یعنی بین این دو دلیل بشه تعارض. اگه شما فرض کردید بین این دو دلیل جمع عرفی وجود داره دیگه تعارضی نیست، تعارضی نیست، امتناعی هم نیست. پس ایشون میفهمن که اینی که شما گفتید ما جمع عرفی و دلالی میکنیم این اصلا خروج از فرض و موضوعه. ما الان بحثمون اینه که قائل به امتناع باید بگه تقدیم جانب نهی یا تقدیم جانب امر. شما میگید قائل به امتناع میگه تقدیم جانب نهی چون جمع عرفی دلیل امر و نه اینو اقتضا میکنه. های جمع عرفی داری که ما چرا امتناعی بشیم؟ یه جور دیگه حرف های صد رو بگم. های صد میفهمن که اگر ما از دلیل سله صرفا اینو بفهمیم که تو مجازی که این طبیعت رو تطبیق بر این فرد بکنی، ایشون میفهمن این ترخیصش ترخیص وضعیه دیگه، ترخیص تکلیفی نیست. اگر دلیل سله صرفا میگه تو میتونی این طبیعت رو در ضمن این فرد هم اتیان بکنی، ایشون میگن پس تخییر و ترخیصی که ما از دلیل سله فهمیدیم یه ترخیص وضعیست. ترخیص وضعی یعنی چی؟ یعنی به هر حال اون طبیعت با این فرد هم قابل تطبیقه. ولی از این ترخیص تکلیفی نفهمیدیم که ما الان ازش تعبیر به چی میکردیم؟ تعبیر به اباحه میکردیم. یعنی دلیل سله نگفت که نماز در زمین غصبی مباح است. اگه اینو نفهمیدیم آیه صد میگه هیچ منافاتی بین نماز و سله و لا تخصب وجود نداره. اگه دلیل سله حکم به اباحه نمی کنه. اباحه یعنی چی؟ اباحه یعنی از جمیع جهات نماز در زمین غصبی بر تو مجازه. اباحه یعنی این، نه از حیث تطبیق صلات فقط، مباح این بر تو، یعنی تو مجازی از هر حیث. اگه اینو نگی خب بین قصب و صلات که هیچ تعارض و تمانعی نیست. پس اینی که آقایون فرمودن جمع عرفی این رو اقتضا میکنه، این حرف حرف درستی نیست، چون خروج از بحث امتناعه. این کلام آقای صدر در جواب قائلین به این قول. چرا؟ خب واقعا ترخیص وضعی با حرمت فعلی ناسازگاره، گذشته از جمعوف. ترخیص وضعی با حرمت فعلی شما یه ناسازگار نیست، پس چرا شما غالب امتناعی؟ ترخیص وضعی با حرمت فعلی وقتی ناسازگار نیست، پس دیگه نباید غالب امتناع باشه. جمع عرفی کردید، یعنی میگید اون دلیل بیش از ترخیص وضعی نگفت. این تقریب دومی که من گفتم، شما گفتید دلیل سله بیش از ترخیص وضعی نگفت. شما میگم ترخیص وضعی با حرمت فعلی منافات نداره که، چرا قائل به امتناعید؟ پس شما نباید امتناعی باشید. حالا حرف ایشون حرف خوبی بود، من داشتم کلام آقای صدر رو ازش دفاع میکردم، ولی جواب آقای صدر اینه که اصلا امتناع ناظر به مقام اثبات نیست، امتناع ناظر به مقام ثبوته. قائل به امتناع میگه نمیتونه یه هم واجب باشه هم حرام باشه. خود شما هم فرمودید، گفتید اصلا امتناع مال مقام ثبوته، مال مقام اثبات نیست. ما که اثبات کردیم در مقام ثبوت نمیتواند هم واجب باشد هم حرام باشد، حالا در مقام اثبات چه میکنیم؟ که مقام اثبات چه میکنیم ربطی نداره که ما جوازی باشیم و امتناعی باشیم. پس نکنید اصلا بحث از جواز و بحث از امتناع این بود که صرف نظر از این که دلیل چجوری اقامه شده، بر چی دلالت میکنه، کدوم ازهره، کدوم ظاهره، کدوم قرینه، کدوم ذلقرینه، کدوم ترجیح داره، کدوم ترجیح نداره، صرف نظر از تمام مباحث و حوزه دلالت، آیا میتونه یه چیزی هم واجب باشه هم حرام باشه؟ این بود بحث ما، هم مصداق واجب باشد و هم مصداق حرام باشد. میتونه یه چیزی هم مصداق واجب باشه و هم مصداق حرام؟ گفتیم نه نمیشه. خب حالا که نمیشه، پس ما قائل به امتناعیم، ولو در حوزه دلیل بگیم جمع دلالی و عرفی وجود داره. جمع دلالی و عرفی یعنی میگه نماز در زمین غصبی دیگه مصداق واجب نیست، فقط مصداق حرامه. پس این که ما در مقام استظهار و دلالت به جمع دلالی یکی و مقدمه بر دیگری کردیم، این منافات با قول به امتناع نداره، چون قول به امتناع که مال مقام اثبات نبود، مال مقام ثبوت بود. واقعا میتواند یه چیزی هم مصداق واجب باشه هم مصداق حرام؟ نه نمیتونه باشه. حالا در مقام استظهار و کشف و دلالت چه جوریه؟ خب ممکنه قرینه داشته باشیم، یکی از هر باشه، جمع عرفی بکنیم. دیگه جمع عرفی میشه مثلا هم تعارض بده. پس این کلام آیه صدر که میگن اگه جمع دلالی کردید پس چرا قائل به امتناع شدید، این خلط بین مقام ثبوت و اثبات از ناحیه آیه صدره. ما اصلا امتناعی که مال مقام ثبوته دیگه، ربطی به مقام اثبات نداره. جمع دلالی بود دیگه. نه ایشون گفت جمع دلالیه، گفت اون ترخیص، ترخیص وضعیه، ترخیص من جمعی الجهاد نیست، اینم حرمت من جهت الغصبه. درسته؟ شما از جهتی مباهید از جهتی ممنوع، اینا با هم تعارض دارن؟ نه، از یک جهت مباه، این میشه جمع دلالی. نه تعارض بدوی دارن، یعنی وقتی میگن شما مجازید با اینکه میگن شما ممنوعید، بعد وقتی عرف دقت میکنه میگه مجازی از جهتی و ممنوعی از جهت اخرى. از این جهت آیه صدر گفتن که به هر حال این مسئله وجود داره. خب پس جواب آیه صدر به این استدلال جواب ناتمامی، خلط بین مقام ثبوت و اثبات، امتناع مال مقام ثبوت بود در حالی که جمع دلالی مال مقام اثباته. پس علارغمی که ما قائل به امتناع میشیم، ممکنه در مقام اثبات جمع دلالی داشته باشیم و این حرف حرف ناتمامیه. بسیار خوب، عرض کردیم این استدلال دو وجه داره، یه وجهش ملاکه یه وجهش دلالته. وجه ملاکش عرض کردیم در استدلال بعدی میون. تا به الان تقریبا پایه استدلال تقدم مطلق شمولی بود بر مطلق بدلی، که البته در این استدلال دوم وجه اطلاقش مد نظر نبود، اما بدلیتش مقدمه‌ای در استدلال بود. استدلال دوم این بود که حکم الزامی مقدمه بر حکم ترخیصیه، ولی ترخیصی بودن به خاطر چی بود؟ به خاطر بدلی بودن بود. به این نکته دقت کنید. اونا گفتن حکم الزامی ما مقدمه بر حکم ترخیصی است. خب حکم ترخیصی رو از کجا کشف کردیم؟ چون عام ما عام بدلی بود یا مطلق ما مطلق بدلی بود. خب این نکته ای که آقایون استدلال کردن تمرکز رو اطلاق شمولی یا اطلاق بدلی نبود. فرض کنید که اگر نه مطلق شمولی باشه، عام شما عام بدلی باشه، بازم این استدلال معنا پیدا میکنه. یه بار دیگه میگم، اگه نهی شما مطلق شمولی باشه، یعنی به اطلاق بفهمید، امر شما عام بدلی باشه، به عموم بفهمید، بازم استدلال آقایون مورد پیدا میکنه. چون استدلالشون چی بود؟ این بود که حکم الزامی مقدمه بر حکم ترخیصیه. استدلال این بود، ولی ترخیصی بودن به خاطر بدلی بودن بود. پس اون جایی که یکی بدلی باشه و دیگری شمولی، اون بدلی یه حکم ترخیصی داره که حکم ترخیصیش با حکم الزامی شمولی تنافی داره. من دارم اصرار میکنم که اینو ببرم تحت همون استدلال اول. میخوام بگم این دوتا مرتبط با همه با دو تا تقریب جداگانه. علت این که میگیم یکی الزامی است چون بدلیه، چون بدلیه میشه یکی ترخیصی و طرف مقابل الزامی. پس هر وقت بین شمولی و بدلی تعارض بود، بدلی ما حاوی یه حکم ترخیصی است که اون حکم ترخیصیش با حکم الزامی مشکل داره. خب حکم الزامی همیشه بر حکم ترخیصی مقدمه. ما که گفتیم اطلاق اگه عام من باشه بر مطلق شمولی مقدم نیست، اطلاق بدلی. اگه عام من باشه بدلی. اونایی که میگن حکم الزامی بر ترخیصی مقدمه، یعنی این ترخیصی رو از عموم بفهمین یا از اطلاق فرق نمیکنه. اونی که شمول رو میفهمونه ولو مطلق باشه، اونی که ترخیص رو میفهمونه ولو عام باشه، اونی که الزام رو میفهمونه ولو مطلقه مقدم است و اونی که ترخیص رو میفهمونه ولو عامه. چون معیار تقدم الزام بر ترخیصه، نه مطلق بر عام. من میخوام این نوع استدلالا با هم تفکیک بشه. در اینی که پایه دوتا استدلال بدلی بودن و شمولی بودنه، اما وجه استدلال تقدم حکم الزامی بر ترخیصی است و اونجا تقدم ازهر بر ظاهره. اونجا تقدم ازهر بر ظاهره، اینجا تقدم. خب البته تو پرانتز بگم، آقایونی هم که گفتن مطلق شمولی مقدمه بر مطلق بدلی است، وقتی خواستن استدلال بر مسئله بکنن، بعضیا به این شکل استدلال کردن. البته حالا خصوص من گفتم سه تا استدلال آقای خویی مطرح کرد تو همین جلد 4 صفحه 405 بود دیگه، ها جلد 4 صفحه 405 زیل همین بس. آقای خویی سه تا استدلال برای وجه تقدیم مطلق شمولی بر بدلی مطرح کردن، البته در هر سه مناقشه کردن، ولی اون استدلال ها هم تقریبا یه چیزی شبیه همین استدلال دومی است که ما میگیم. من اونا رو بگم از مورد بحثم خارج میشم، پس شما مراجعه کنید حتما. آره معذرتان هستم. موسوعه رو بسیار، ما از همین معاذرات های قدیمی داریم، از این معاذرات های قدیمی ما جلد 4 بود چون که یادم میاد. معاذرات قدیمی من دارم، موسوعه رو نمیدونم من به معاذرات. بسیار خب، نه اون سه تا استدلال حتما مراجعه کنید، چون من الان بحثم اطلاق شمولی و بدلی در کبرا نمیخواستم بحث کنم واردش نشد. خب من یه اشکال دیگه به این استدلال مطرح کنم، به همین استدلال دوم. استدلال دوم گفت دوران بین ترخیص و الزام، الزام مقدمه. سوال، اگه مندوحه نداشته باشیم چی؟ اینی که شما گفتید در فرض وجود مندوحه میشه ترخیص و الزام، ولی به ما گفتن نماز بخون، منم غیر زمین غصبی نمیتونم نماز بخونم. شما میگید امتناعی و تقدیم جانب نهی همه جا، ولی اون جایی که من مندوحه نداشتم باز دوران بین الزام و الزام است، نه الزام و ترخیص. پس باز این استدلال شما اخص از مدعا شد، یعنی شما نتونستید بگید همه جا قائل به امتناع میگه تقدیم جانب نه، چون اینجا هم قائل به امتناع به این معیار و ملاک الزام بر ترخیص مقدمه نمیتونه همچی حرفی رو بزنه، اینجا میشه الزام و الزام. حالا ادامه بحث باشه برای فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.